بسم الله الرحمن الرحیم. در فروع سابقه چند تا مطلب تکمیلی باقی مونده، یکیش راجع به بکا بود که مرحوم سید فرمود بکا جایز است، بعد فرمود رجحان دارد، گذشت. روایات متواتره داریم سیره مسلمین، در بعض روایات هم این قضیه است که ابراهیم عرض کرد خدایا دختری به من بده که بعد از مردنم بگرید. تو عوام مردمم میگن این دختر نداشت، گریه کن نداره. بله، اونه که اونش صافه، بحثی نداریم. فقط یه روایتی در مقام هست که ازش استشمام کراهت میشه، باب 87 حدیث 9 اینجور داره، قبلش حسن فرزند شیخ توسیست و عنه و عن ابیه شیخ توسی عن المفید عن ابن قولوی عن ابیه عن سعد، سعد ابن عبدالله، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، عن ابی محمد الانصاری، عن معاویت ابن وهب، که مرحوم آقای خویی تعبیر کرده حسنه معاویت ابن وهب. الان نفهمیدیم چرا حسنه فرموده، ظاهر این سند اینه که همشون ثقاتند و امامیه هستند. عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام فی حدیث قال کل الجزع والبکا مکروه ما سوى الجزع والبکا لقتل الحسین علیه الصلاه و السلام. روایت صحیحه، علایه میشه بهش گفت. بله، کل الجزع والبکا مکروه، ظاهرش همینه دیگه که در غیر جزع و بکای بر اون حضرت بقیه مواردش مکروه. حالا تعدی بکنیم از اون حضرت به سایر حضرات لا بأسه، اما عموم مردم داخل در مستثنامین هستن. کل الجزع والبکا مکروهون، ای با اون همه روایات نمی ساختی، می گفت نه بگرید، تا تشویق می کرد بگریدن، خود ائمه ما گریه می کردن، پیغمبر ما گریه کرده است، با اونها سازگاری نداره. لذا در مقام جواب برآمدن از این روایت که توجیه کردن کل الجزع والبکا مکروهون، این جمع مهما امکن که ما گفتیم که در فقه اونجور اصولی که جمع عرفی پسند و اینا به اون زیغی نیست، بگیم کل الجزع والبکا مکروه، یعنی خیلی داد و فریاد زیاد زدن مکروهون، یعنی عرفن میگن بابایی شخصیت چی، مثلا شخصیت پایین یکی خد داد میزنه و فرمه میکنه، اون عیبی نداره دیگه. راجب امام حسین یه جای شخصیت خورد شدن شخصیت نیست، این رو همین که الان خورد شدن شخصیت هست، در اونجا ارتقا شخصیت هست. اگر یک مرجع تقلیدی در فوت زنش عمامش برداره تق بزنه به سرش، مردم یه یک شدی، ولی همی در روز عاشورا به مراتبم سختر بزنم، میگن چقدر آدم ولایی، آدم حسابیه. بله، اینه که گفتن مکروه، حمله بر مکروه لغوی میشن، ناپسند عرفیه، عرفن اینو نمیپسندن در مرد، بابا چه خبره دیگه، چند روز دیگه تو هم میمیری دیگه، این دیگه این گریدن و جزع و فزع کردن مصلحتی جز فراق ندارد، فراقم به همین زودی وصال می شود، جای داد و فریاد نداره. او قلم همینجور میگه چه خبرته دیگه؟ مگر تو چند کیلو دیگه برنج و گوش میخوری که اون هم میری چند سباه دیگه، هممون میری. یه توجیهیه که برای این روایت کردن. یه توجیه دیگه هم که هست اینه که بگیم این که فرموده کل الجزع والبکا مکروهون، درست ظاهر اولیش به نحو استقراق، شنیدید که میگن ظاهر عموم، ظاهر اطلاق استقراقیه، مجموع معونه زایده میخواد، خلاف ظاهره. بگیم کل الجزع والبکا مکروهون، یعنی این مجموعه مکروهه، نه فقط گریه کردن. گریه بکن جزع و فزع نکن، عیبی نداره. این که جزع همراه بکاعت جزع و فزع میکنی، این مجموعه کراهت دارد، که کل الجزع و همینجور هم هست، مجموعه مکروه هست شرعن، الا در عزایون حضرت که هیچ این مجموعه نهی که کراهت ندارد، مطلوبیت هم داره. خب اینم یه توجیه. حالا بتونیم توجیه بکنیم یا نتوانیم، حرف ما اینه این روایت توجیه داشته باشد نداشته باشد، نمیتون لا یقاومو این روایت به ظاهرش، لا تقاومو اون همه روایاتی را که متواترن عملا قولن که متفل جمله گریه کردن مطلوبیت داره. اینه که به قرینه اون روایات ما این روایت رو توجیه میکنیم. اگرم توجیهش رو کسی نپذیره، خب طرحش میکنیم، صدرش رو میگیم نمیفهمیم چی میگه، طرح بی معنا، رد میکنیم علمش را به اهلش. خب این یک کلمه ای که باقی مونده بود راجع به بکا. بله؟ مورد شما در میت دیگه؟ نه، کل الجزع والبکا مکروهون الا قدر متیقنه. کل الجزع والبکا مکروهون قدر متیقنش بر مرده است، نمیشه ازش بگیریم، نمیتونیم ازش بگیریم. خصوصا که عرضم به خدمت شما در ذیلش دارن ما سوال جزع و البکال قتل الحسین علیه السلام و السلام، که معلوم شه قبلش هم موته که استثنام شد. بله دیگه اون خیلی دور از عرفه. خب بگذاریم، یک مطلب که باقی مونده بود تکمیل بحث سابق، یه مطلب دیگه هم که باقی مونده بود مسئله شق ثوب بود. شق ثوب را سید فرمود که عرضم به خدمت شما که نه سواینا عبادت که نیست، مکروه حزازت داره. عرضم به خدمتون در چی فرمودن که در شق ثوب فرمود، بله بله خب فرمود لا یجوز و شق و ثوب. حالا قبلش هم اول بخونیم بهتره. مسئله سوم، لا یجوز اللتم و الخج و جز و شر، که گفتیم جز و شر نطفرم میگیره، یا مرادش نطفه یا اینکه جز و شر اینه کندن موهاش حالا از تهش باشه، میگن نطف از اون قسمت بالا بشه، این جز. آره یک منا یک مناست. گفت لا یجوز و لتم و الخط و جز و شر. خب مثل مرحوم آقای خویی فرموده یا دلیل ندارد و بعض معلقین دیگر روایاتی که در نهی از اینها رسیده ضعیف و سندن، ما دلیلی بر حرمت اینها نداریم. اینه که یا گفتن جایز است یا دیگه بعضی ها احتیاط واجب کردن. لیکن تو ذهن ما اینه که روایات مستفیضه. دوباره که مراجعه کردیم این لطم و خدش و جز و نطف در کلمات اصحاب خصوصا سابقین احدی فتوا به جواز نداده، مفروغن عن بوده، اینه جایز نیست. مضافن که مشهور هست، مضافن روایات کثیره ما داریم بر نهی از این اعمال و این معارضم نداره این روایات. دلالت این روایاتم تمامه اینه که ما بله چون که جامع حدیث اینها را استقصا کرده، ما جامع حدیث را آوردیم. اونجا عرضم به خدمت شما شروع می کند از تفسیر علی ابن ابراهیم راجع به ولا یعصینک، چند روایت از اون نقل می کند، شماره 47-88 صفحه 484 جلد سوم جامع حدیث شیعه. تفسیر علی ابن ابراهیم نقل می کند لا یعصینک فی معروفن، که همو داستان معروف چیهن، لا تخمش وجهن ولا تلتمن خطن ولا تتنفن بله نتف شهر ولا تمزقن جیبن ولا تا آخرش میخون. یک روایت این تفسیر علی ابن ابراهیم، در تفسیر علی ابن ابراهیم این آمده. یکی بعدیش روایت دومیش روایت مرسله ابی ایوب خزاز است که المعروف ان لا یشفق نجیبا ولا یلتم خطا. روایت سوم روایت شیخ تبرسی در مشکات الانوار از محاسن به همین سند نقل کرده است. روایت چهارم دعائم است این را آورده. روایت هفتم کافی محمد ابن یحیی عن سلمت ابن خطاب عن سلیمان ابن سماط الخزاعی عن علی ابن اسماعیل عن عمر ابن ابی المقدام قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول تدرون ما قولو تعالی ولا یعصینک. دوباره همین قضیه لطم اینها را آورده. عرضم به خدمت نه سندش نمیشه تصحیحش کرد، هنوز نرسیدیم. علیکم اجازه بده شما هنوز نرسیدیم. این که الان خوندن سند صحیح نبود. بعد روایت بعدی روایت ارزم بخیر معانی الاخبار که حسین ابن راشد ابن یحیان علی ابن اسماعیل، اونم در لا یعصینک فی معروفن. همین لا یعصینک چندین روایت معنا می کند که راجع به همون بیعت گرفتن بوده و شروط ضمن البیعت، که یکی از شرط هم همین بوده که اینها لطم نزنن، خدش نکنن، نصف شر نکنن. این داستان در تفسیر فرات ابن کوفی هم آمده و را رهاش میکنیم. این قضیه در مسکن الفاد شهید ثانی آمده است. لعن الله لعن الخامشت وجها و شاق جیبا و دایت بلویل و تبور. عرضم به خدمت شما روایت کامل زیاره هست، روایت دوازدهمی روایت کامل زیاره است. روایت کامل زیاره او سندش اینجور دیگه، جعفر بن قولبه فی کامل زیاره ان ابیه و جماعت ان مشایخهی ان سعد ابن عبدالله ان محمد ابن یحیی المعازی ان الحسن ابن موسی الاسم ان عمرو ابن جابر ان محمد ابن علی قال لما هم الحسین علیه الصلاه و السلام الشخوص من المدینه اقبل النساء بنی عبد المطلب فاجتمعنا للنیاحه فمشى فينا الحسین فقال انشدكن الله ان تبدين هذا العرض معصيه لله و لرسوله. والا در زمان اونم بله نیاحه بودی رهاش بکنیم. روایت بعدی ارزم به خدمت شما که اهنه ای روایت اینو حذفش بکنید. بعد داره که بله روایت دیگه ای که ارزم به خدمت شما از مستدرک چند تا روایت آورده که لطم خدود و شق جیوب و رنت و شیطان اینا را منع کرده. روایت 15 همین جور منع کرده. بله روایت بله تا برسیم روایت عیون حدثنا علی ابن عبدالله وراق رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن علی عبدالله الكوفی عن سهل ابن زیاد آدمی عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی عن محمد ابن علی رضا عن نبی موسی ابن جعفر تا میرسه به مولانا امیر المومن علیه السلام قال دخلت انا و فاطمه علی رسول الله صلی الله علیه وسلم فوجدت یبکی بکان شدیدا فقلت فداک ابی و امی یا رسول الله من لذی ابکاک. فقال حضرت فرمود در اون شب که شب اسراء رأیت نساء من امتی فی عذاب شدید و چیزهای نقل میکرد فرمود و بعد فرمود و اما التی کانت علی صورت الکلب و نار تدخل فی دورها و تخرج من فیها فانا کانت عینتا نواحتا حاسده. این مال نه این مجموعش بوده. آره این هم بل مال نیاحه مال اون لطم نیست. بذار حالا اینا همینطور بخوریم تا ببینیم که اون سند صحیح هم ببینیم جور میشه یا درست هست یا درست نیست. عرضم به خدمت شما تا میرسیم به دیگه اونقدر زیاد بوده واقعش دیگه من بقیهش ننوشتم. نگاش بکنید اطمینان پیدا میشه از این همه سند، این که ما نهی داریم از لطم، از خدش، از جز، از نطف. مشهورم که قائل بین هستن این که سید فرموده لا یجوز اللطم و الخدش و الجز و نطف حجت برش تمامه. حالا شما فرمود روایت صحیح کدوم؟ خب بخونی چیه مضمونش چیه؟ این از کافی نقل کرده؟ چطور این را جا وسالش هم آدرس دادی را؟ باید بزن نگاش بکنیم چون توی این نیست کم شک میکنه آدم. اینا همه ی روایات را جمع کرده. مرحوم آقای خودم ادعا میکنه همه روایات سند ندارم. منم هر چی که نگاه کردم یک سلیم و سندی توی اینا پیدا نکردم. اصلا من جامعه را که برداشتم به خاطر این که نه ببینید. خب حالا بذارید کافی گفتید وسالوشی جلد چند چی مناسبت یعنی اونجا نقل میکنه؟ خیلی خواهد. اگر این هم باشه چی بهتر. در هر حال این که مرحوم سید فرموده لا یجوز اللطم و الخش و جز و شر، این که مرحوم آقای خویی می فرماد که نه همه این روایات ضعیف هستن، تا به حالا به استثنای روایتی که شون نقل میکند درست و ضعیفه هن، ولی نمیشه همه این روایات دروغ بسته شده باشه. اطمئنان داریم که یک نهی در این باب صادر شده، خصوصا که مشهورم بر همینه. بل و سراخ الخارج عن حد الاعتدال علی الاحوال، اینو ما نتونستیم، همون حرف سابق نتونستیم درستش بکنیم. در کلمات مشهور اون که ما پیدا کردیم همونهاییش که الان کفاره داره خواهیم گفت. البته این در روایت صدر خالد هم میاد، هنوز اونم یکی از روایات ضعیف و سند ماست، خواهد آمد. و کذا لا یجوز، و اینم تو ذهنتون داشته باشید، اون روایت به حساب خالد ابن صدر، ما ادعامان اینه که اونم ضعفش همونطور که صاحب جواهر فرموده در جلد 33، ضعفش منجبر به عمل اصحابه، الان خواهیم گفت. اونم یکی از ادله که این لطم و خدش را نهی کرده است. در ادامه فرمود و کذا لا یجوز شق و صوب علا غیر الاب والاخ والاحوت ترک ما فیه ما ایزم. اینو ما نتونستیم باز درست بکنیم. لا یجوز شق و ثوب علا غیر الاب والاخ، این روایات مستفیضه نداره. ما روایت را خوندیم که لا یصلح بود و گفتیم ظهور داره در کراهت، و صبر خیرون ظهور در کراهت داره. و من البعید که امری حرام باشه فقط برای برادرش جایز باشه، برای باباش جایز نباشه، حرام باشه برای برادرش، بله پدر برای فرزندش حرام باشه ولی پسر برای پدرش حلال باشه، گفت این امر مستبعدیه. نسبت به اصل شب ما دلیل داریم، ظاهرش کراهت است، ظاهرش اینه که جایز است، که روایت رو خوندیم، روایات باب در وسائل شیعه خوندیم، روایت لا یصلح، بله باب 84 بود، لا یصلح السیاح للمیه، بله روایت این بود، روایت دوم، لا ینبغ السیاح علی المیت ولا شق السیاح. گذشته که در همین روایت به حساب خالدم، خالد ابن صبیرم، او هم گفته لا بعث به شق الجیوب، او هم خواهیم خوند. نسبت به اون شهرت نداریم، ظاهر روایاتم جوازه، لذا لا یجوز و شق و صوب علا غیر الاب و الاخرا نتونستیم درست کنیم، حتی احتیاط وجوبیش. اما نسبت به اب و اخ، اون دیگه سیدم میگه عیبی ندارد، احتیاط مستحب و یجوز، و اونم خوندیم یه بابی هست در اونجا، بله باب 84، اونجا باب و سیدم کراهت فهمیده، باب و کراهت سیاه علی المیت و شق ثوب علی غیر الاب والاخ، من کراهت فهمیده، درست فهمیده. نسبت به اب و اخ روایات رو خوندیم، اون چیزی که تکمیلش باقی مونده اینه که ما گفتیم از روایات استفاده می شود، حالا یا نفی حرمت یا نفی کراهت، نسبت فرزند برای پدرش شق ثوب بکند، یا برادر برای برادرش، که سید این دوتا را آورد دیگه. اونجا عرض کردیم که از روایات هر دوتا استفاده می شود. امام حسن عسکری علیه السلام برای پدرشان چند روایت داشتیم، بعضی هم صحیح السند، شق ثوب کردن و جواب اون رو هم دادن که ان موسی قد شق ثوبه لهارون، که اونم برادر بودن، گفتیم از این استفاده میشه که برای برادرم عیبی نداره. یه روایت دیگه هم هست که دیگه نیاز به اینم نداریم، یه روایت دیگه هم هست که حضرت برای برادرشون هم شق ثوب کردن، روایت سومی همون باب 84، و عن محمد ابن یحیی و غیره عن سعد ابن عبد الله، اینا سند تمام، عن جماعت من بنی هاشم، جماعت منهم الحسن ابن الافطس، انهم حضروا يوم توفى محمد ابن علي ابن محمد. محمد ابن علي ابن محمد یعنی سید محمدی که اونجا مدفونه، توفا میگه رفتیم باب ابی الحسن علیه الصلاه و السلام، يعزونه الى ان قال اذ نظر الى الحسن ابن علي اذ جاء مشقوق الجيب حتى قام عن يمينه. اب نداره، یک بار برای برادرشون، یک بار برای پدرشون. خب اینه که نیاز به اون اونم نداریم. ما که گفتیم عیبی نداره، حالا روایت چی رو خواهیم خون؟ روایت خالد را خواهیم خون که به نحو مطلق تجویز کرده مضاف بر اون روایات. خب مرحوم سید فرمود لا یجوز و شق و صوب علا غیر الاب و الاخ و الاحوت ترک مافیه ایزن. مسئله بعدی دو تا مسئله را آورده که مربوط به باب کفارات فی جز المرأت شعرها فی المصیبه کفارت شهر رمضان و فی نطفه کفارت الیمین و کذا فی خدشها وجهها کفاره یمینه. در یکی کفاره شهر رمضان ستین، در اوی که عشره، یمین عشره. فی شق رجل ثوبه فی موت زوجته او ولده کفاره الیمین و هی اطعام عشره مساکین او کسوتهم او تحریر رقبه فمن لم یجد، تا آخرش که مرحوم سید فرموده. اینی که مرحوم سید فرموده فتواییست مشهور مرحوم صاحب جواهر اینا را در جلد 33 در کتاب کفارات صفحه 168 آورده. در اونجا مرحوم محقق چه در جز المرء شعرها چه در نطفش هر دو رو میگه کفاره داره. اونجا در کفارش اختلاف است که آیا کفارش کفاره شهر رمضان است، تخییر است، یا کفاره زهار ترتیب است. به حلبی نسبت داده که اون گفته مثلا کفاره زهار. ادعای اجماع اونجا شده بر اصل کفاره که ما تو ذهنمون اینه که اگر یه شیئی براش کفاره ثابت شد، ظاهرش اینه که عند تعمد حرامه. مطلقا نمیگیم ما در حج بعضی موارد کفاره ثابت شده عند نسیان، نه، میگیم ظاهر این که میگن فلان شی کفاره داره، ظاهرش اینه که متفاهم عرفی اینه که این عند تعمد حرامه. ایران ما در همون بحث فدیه ما رمضان هم یه ادعا را کردیم، آیا میتونه روزه قضا را تأخیر بندازه در تا رمضان بعد یا نه؟ معروف آقای خوی فرموده بله میتونه، ما دلیل نداریم که لا یجوز تأخیر. ما گفتیم همین که فدیه را ثابت کرده تأخیر انداخت باید کفاره بدی، ظاهرش اینه که ان تعمد جایز نیست. اونم یک نوع تخلف دیگه. کفاره میگم فی حد نفسه، فی حد نفسه این دلالت رو داره. حالا اگر فرض مستحبم بود، یعنی همونم باز معناش همینه، یعنی انده تعمدن او رو ترک بکنی حضازت داره. منتونجا اصلا کفاره شعنش همینه، یک نوع کمبودی را که حاصل شده، یک اسیانی که حاصل شده، حالا اسیان مستحب یا اسیان واجب فرق نمی کنه. چی؟ نه میگیم ظهور اولیش حرمته، خصوصا مثل یه جور کفاره. حالا یه وقت میگه یه مش کفاره بده، نداره. این که بابا میگه 60 روز روزه بگیر، بگیم کارش هم جایز بوده، این عرفیت نداره. 60 روز روزه کارش هم جایز، این عرفیت نداره. خود کفاره هم دلالت داره، خصوصا اگر اینجور کفاراتی باشه که دلالتش واضح تره. خب مرحوم محقق در اونجا مفروغون ان گرفته است، فقط یک قیلی را نقل کرده. قیل در جز المرعه ها، در جز، نه در نطف و بقیه هایی که سید اینجا آورده. در جز المرعه یک قیلی را نقل کرده، قیل تعسم. باز این که اسمه همه قبول دارم، مخالف در مسئله نداریم. گفته تعسم بلا کفارته. مرحوم صاحب جار گفته این قائل هیچ وجود نداره در ما. اجماعی قبل از محقق، میگه بعض متأخرین مثل فخر و اینا آمدن گفتن، ولی قبل از محقق احدی نگفته کفاره نداره. همه قائلن اجماع داریم بر ثبوت کفاره در جز المرعه. بعد در نطف شعرها دیگه اونجا قیلن نداره. در نطف شعرها مرحوم محقق فرموده یجب علی المرعه فی نطف شعرها و خدش وجهها و شق الرجل صوبه فی موت ولدی، می کلان داریم می خونیم، و زوجتهی کفارت و یمینم. بله ابن ادریس گفته اجماع الاصحاب علیه فی تنسانیفهم و فتاواهم. اجماع میگه برهمینه که کف، اینجا هیچ خلافی هیچ مخالفی وجود نداره. مسلم است هم حرمت این اعمال و هم کفاره این اعمال، جز در یک مورد که خواهیم گفت. دلیل اینها لیس الا، این کفاره در هیچ روایتی نیامده جز روایت همین خالد ابن صبیح. خالد ابن صدیره که بله، روایت خالد ابن صدیر عرضم به خدمت شما به نحو مفصل جامع آورده، مرحوم صاحب وسائلم آورده، منتها بله اشارتن همشه نیاورده، او در کفارات آورده، اینجا نیاورده. اینجا عرضم خدمت شما روایت خالد رو پیدا بکنیم، پر واضحه که مشهور که قائل شدن به خاطر همین روایت. هیچ و یعنی یکی از مواردی که محرزه که مرحوم آقای خوی ادعا میکنه ما سقرا را احراز نمی کنیم که آیا بی روایت استناد کردن یا نه در بحث جبر، اینجا یکی از موارد یکی محرزه مشهور بین روایت استناد کردن، چون هیچ روایتی در این کفارات غیر از این روایت وجود نداره. این را بله ملاحظه بفرمایید، من این آدرسش گذاشته بودم، باب 31 جامع حدیث، نه جامع حدیث رو بفرمایید کدام باب بود که من چون یه مفصل ترش آورده صاحب وسائل نیاورده. بله جامع حدیث شیعه چه بابی این روایت؟ بله حالا خواستم از روی این کتاب اصلا آوردم برای این روایت خالد را بخونیم که این نکات دیگه هم درش هست. کسی پیدا نکرد تو جامع حدیث چه بابیش نداره؟ بله خب حالا از همون وسائل بخونید در باب چی مفصل تره اونو بخونید اشتی حالا پیدا نه لا بعث به شق الجیوب چون این روایت هم معمول به اصحابه این روایت معتبر رو مبنای جبر معتبره یکی از ادله هم که حرام نیست شق همینه لا بعث نه ثابت نیست مشهور ثابت نیست نگاش بکنید خب لا بعث به شق الجیوب بعد چی؟ ها وقت چی؟ چهارصد و نود یک من الان نود یک حدیث چهلوم چهارصد و نود یک حدیث چهلوم بله درست الان پیداش کردیم این گیرش فقط این احمد ابن محمد ابن داود القمی فی نوادره قال روا محمد ابن عیسی عن اخیه جعفر ابن محمد ابن عیسی عن خالد ابن صدیر اخی حنان صدیر این احمد ابن محمد داود القمی از اجلای از علمای بزرگ قم بوده در نوادرش این روایت رو نقل میکنه اینم یه تأییدیه بر صحت این روایت بله عن خالد ابن صدیر اخی حنان ابن صدیر قال سألت و عبدالله علیه الصلاه و السلام عن رجل شق ثوبه على ابيه و على امه و على اخيه و على قريب له فقال لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على اینا از باب مثال ما میگفتیم این کلام امام علیه الصلاه و السلام از باب مثال حضرت در اینجا تنظیر میارن قد شق این رو دلیل آورده بر لا بأس بشق الجیوب همون که ما میفهمیدیم از اینجا دلیل آورده قد شق موسی بن عمران علی اخی هارون ولا یشق الوالد علی ولده این فقط یه خرده گیر دارم ولا یشق الوالد علی ولده ولا زوج علی امرأته این دوتا این حمله بر کراهت میکنیم بله لا یشق الوالد علی ولده ولا زوج علی امرأته و تشق المرء علی زوجها خب از اینجا کفارش بیان میکنه و اذا شق زوج علی امرأته او والد علی ولده همین که مکروه بود حذار داشت فکفارته حنث یمین ولا ظاهرش حرمت ها منتها ما قرینه اون روایات رفعیت میکنیم از این ظاهر لا ای لسان فکفارتو حنس و یمینن ولا سلات لهما حتی یکفرا و یتوبا من ظالک بله اینه که حنس نه که راحت شدید داره چه میدونیم دیگه عیب نداره کفارش لزوم حالا میگم این فقط این روایت گیرش همین قسمتی که معمول به نیست همین قسمتی که معمول به نیست که کفاره میگه واجبه نه عیب تعبد کفارش 10 تا اطعام دیگه ما میگیم ظاهرش همینه ولی به قرینه اون روایات که میگه لایصلح رفعیت میکنیم همین روایت اصلا همین روایته بابا این نه چی بیده تعبده چه تعبده بابا تعبد وقتی خود شارع مقدس کراهت خیلی شدیده بوده ملاکش ملاک قوی بوده حضرت کفاره رو قرار داده گفته او به دستش نیست حرام قرار نداده حرام ملاکشون بوده حرام قرار نداده ظاهر بابا ظاهرش اینه فکفارت و حنس و یمین ولا صلات لهما حتی یکفر و یتوب من ذلک، معلوم که کفارش الزامیه. و اذا خدشت المرأة وجها او جزت شعرها او نتفته ففي جز الشعر اتق رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا وفي الخشم خدش اذا ادميت، خدش ادميت داره. اگر دیدید بعضی از معلقین تعلیق زدن به کلام سید اذا ادميت، اون درسته چون دلیل کفاره روایی روایته و دید در این روایت گفتن فلخدشه ازا ادمیت. بعضی هم که تعلیقه نزدن گفتن خدش ملازمه با ادما داره دیگه، وقتی بخاره ملازمه داره دیگه، نیاز به این قید نیست. اگر فرض بکنیم خدشی بود ضعیف هیچ خونی نیامد، نه کفاره نداره. و فلخدشه ازا ادمیت و فی النطفه کفارت و حنس یمینه ولا شیعه فی اللطم علی الخدود سبل استغفار و توبه، معنیش لطم حرام باز، ولا شیعه فی اللطم علی الخدود سبل استغفار و توبه. ادامهشم میگرد، این که ما میگیم شق خدود لطم بر خدود جایز نیست، این مال غیر اون حضرات است. در همین روایت که مهم روایت مهمی از نظر ما، در همین روایت داره وقت شققنا الجیوب ولطمنا الحدود الفاطمیات علی الحسین ابن علی علیه السلام و علی مثلهی تلتم الخطود و تشق الجیوب. اینم هم در بکا و جزعش روایت خوندیم، روایت معایت نبهب، و هم در لطمش اینو خوندیم که شقش هم که گفتیم عیبی نداره، از اصلش عیبی نداره. ملاحظه بفرمایید ببینیم تتمه‌ای داره یا نداره.